بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همراهان گرامی و مسئولین محترم مدرسه آیه که زحمت کشیدن جلسه رو ترتیب دادن. من سعی کردم یک فایلی رو به اشتراک بذارم، اما برای خودم خانا نیست، نمیدونم برای عزیزانی که میبینن این فایل خانا هست یا نه. اگر کمک بفرمایید ممنون میشم. خیلی ریز شده. بله
سلام استاد. بله
سلام علیکم. نمیدونم چطوری باید اینو بزرگ، وقتی که هم بزرگش میکنیم از حالت چیز خارج میشه، یعنی از صفحه خارج میشه.
استاد بزرگوار، متن واضح هست؟
واضح الان برای شما؟
بله بله ممنونم.
بسیار عرض شود خدمت شما که ما وقتی که از علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم، همونطوری که جناب آقای کریم داداشی فرمودن، بایستی اول کلمه علم رو روش توافقی بکنیم یا به اصطلاح تعریف مشترکی بین خودمون داشته باشیم. در سنت اسلامی به هر گونه آگاهی علم میگن، ولی خب امروز در جهان متداول شده که به مطلق آگاهی ها معرفت میگن و آگاهی هایی که از راه تجربه به دست بیان، یعنی روش های تجربی کنترل شده، اینها رو ساینس یا علم بهشون گفته میشه. ما در این جلسه همین تعریف رو میپذیریم و با این قید که علمی بودن یا به اصطلاح ساینتیفیک بودن لزوماً به معنای حقیقت داشتن نیست و از اون طرف علمی نبودن هم لزوماً به معنای دروغین بودن نیست. وقتی ما میگیم فلان گزاره علمیه، معناش این است که این گزاره از یک راه تجربی به دست آمده، و وقتی میگیم علمی نیست یعنی از راه تجربی قابل بررسی نیست، ولی ممکن است مثلا از راه تحلیل منطقی قابل اثبات باشه. تقریبا همه قضایای ریاضی از این دست هستن، یعنی با اینکه از راه تحلیل منطقی اثبات هم و تقریبا هم مولا درزشون نمیره، اما ساینس نیستن قضایای ریاضی، یعنی علم به تعریف امروزی نیستن، چون از راه تجربی به دست نمیان و از راه تجربی هم قابل بررسی نیستن. برای روشن شدن این مطلب یه مثالی رو عرض میکنم خدمتون. هیئت بطلمیوسی یک نظریه‌ای بود در نجوم که تصور میکرد خورشید به دور زمین میچرخ. این نظریه در زمان خودش کاملا علمی بود، ساینتیفیک بود، به چند دلیل. یکی اینکه قابل مشاهده بود، یعنی تجربه پذیر بود، یعنی هر کسی میتواند بیاد در فضای آزاد و نگاه بکنه ببینه خورشید به دور زمین میچرخ. دوم اینکه قدرت پیشبینی پدیده ها رو داشت، یعنی با دقت میتوانست زمان خسوف و کسوف و پدیده های مشابه رو پیشبینی بکنه. هر گزاره‌ای که از راه مشاهده و تجربه قابل بررسی باشه و بتواند پدیده ها رو، حداقل برخی پدیده ها برای ما پیشبینی بکنه، این گزاره علمی خواهد بود ولو غلط باشه. کما اینکه نظریه بطلمیوس غلط بود و بعد معلوم شد که خورشید به دور زمین زمین و بالعکس زمین است که به دور خورشید میچرخه. آیا معنای این سخن این است که ما گزاره‌های علمی را ناارزنده میپنداریم؟ خیر. ارزش گزاره‌های علمی به کارگشایی هست. یعنی باش میشود امور روزمره بشر رو تمشیت کرد. اما ارزش حقیقت نمایی مطلق نداره. نباید تصور بکنیم اگر علم کار ما رو را میندازه معناش این است که داره عین حقیقت رو به ما نشون میده. پس بنابراین یک نظریه مانند نظریه بطلمیوس میتواند کاملا علمی باشه، در این حال کاملا نادرست باشه. عکسش هم هست. این که ما مثلا میگیم وقتی یک مثلثی رو ما با یک پاره خط به دو مثلث جدید تقسیم میکنیم، کماکان مجموعه زوایای درونی هر مثلث 180 درجه است، نه کمتر و نه بیشتر. این سخن حق است، عین واقعیت است، اما به هیچ عنوان علمی نیست، چون برای به دست آوردنش ما متوسل به تجربه نمیشیم، بلکه متوسل به استدلال و برهان میشیم. تا اینجا معلوم شد که ما وقتی میگیم ساینتیفیک یا علمی به چه چیزی میگیم. بنابراین اگر ما گفتیم علوم انسانی، اگر اینها ساینس باشن واقعا، باید از راه تجربی به دست بیارن. در غیر این صورت ساینس نیستن، بلکه دیدگاه‌های فلسفی محسوب می شوند. به اون شرط اینا ساینس هستن که از راه تجربی به دست بیارن یا دست کم از راه تجربی قابل بررسی باشن. حالا وقتی که میگیم علوم انسانی اسلامی، در واقع به یک شکلی از علم دینی اشاره میکنیم، یا religious science. علم دینی مثلا روانشناسی اسلامی، خب با چالش ها و ابهامات و سوالات زیادی، گاهی با انتقاداتی روبروست. از جمله اینکه آیا روانشناسی اسلامی به صورت بالفعل یا بالقوه وجود داره؟ آیا علم دینی از راه بررسی های تجربی به دست میاد یا محصول معارف دینی هست؟ یعنی جزء نالج نه جزء ساینس کدومه؟ علم و دین چطور میتوانند با هم دیگه عجین بشوند تا بشود از علم دینی سخن گفت؟ آیا علم که یکی از شرایطش این است که در خصوص عقاید و ارزش‌ها بی‌طرف باشه، وقتی که دینی شد آیا این بی‌طرفی خدشه‌دار نمی‌شود؟ از اون طرف آیا پژوهش‌های تجربی امکان و صلاحیت بررسی معارف دینی رو دارند؟ ایده علم تجربی دینی تابع چه نوع منطقی باید باشه؟ تابع چه نوع روش‌شناسی باشه؟ چه الزامات و ملاحظاتی رو بستی رعایت بکنه؟ ما در این جلسه سعی میکنیم به سوالاتی از این دست پاسخ بدیم. این مقوله که گفته میشود علم در موضع بیطرفی هست نسبت به ارزش ها و عقاید، مطلبی است که نیاز به بررسی داره. معمولا وقتی یک پژوهشگری تجربه عینی خودش رو عرضه میکنه و از اون یه نتیجه مشخصی میگیره، میگه دیگران هم در شرایط مشابهی که من نتیجه گرفتم اونا هم به همین نتیجه خواهند رسید، و شاید تصور کنیم که این نتیجه گیری علمی عین واقعیت هست و ارتباطی به عقاید و ارزش ها و ارتباطی به پیش فرض های ذهنی پژوهشگر نداره. اما واقعیت این است که چنین نیست. یک شیمیدان در آزمایشگاه اسید کلوریدریک و سود سوزاور رو با هم دیگه ترکیب میکنه و به مقدار معینی نمک طعام و آب میرسه و این تجربه رو مقاله میکنه و منتشر میکنه و میگه اگر شما هم این مقدار اسید کلوریدریت رو با این مقدار سود سوزاور ترکیب کنید، همین مقدار نمک طعام و آب حاصل میشود که من حاصل کردم. شاید همه ما تصور بکنیم که این شیمیدان ادعاش ربطی به عقاید پیشینی و ارزش‌های حاکم بر ذهن او ندارد، ربطی نداره به این اسید کلوریدی که اونم سود سوزاوره، اینم نمک طعام، اینم آب. ولی نتیجه گیری های این شیمیدان مشروط بر یک سری پیشفرض‌های اعتقادی درست تلقی میشن اگر اون پیشفرض‌های اعتقادی پذیرفته شده باشن، که پژوهشگر ما معمولاً نیازی نمیبینه که این پیشفرض‌ها رو بررسی بکنه، اینها رو بدیهی میگیره و به عنوان مبنا در نظر میگیره و جلو میره. این پیشفرض‌ها از راه آزمایش و تجربه اصلاً قابل بررسی نیستن، بلکه باید در خلال بررسی‌های برهانی و فلسفی به صحت و سقم اینها رسیدگی کرد. چه پیشفرض‌هایی اینجا وجود دارند؟ یک، واقعیتی به نام جهان مستقل از ذهن ما وجود دارد که به این رئالیسم گفته می‌شود. در برابر ایدئالیسم که اعتقاد دارد جهان یک تصور ذهنی است نه یک واقعیت خارج از ذهن. اگر شیمیدان ما معتقد به رئالیسم نباشه به عنوان یک اصل هستی شناسی، به عنوان یک بخشی از جهان بینیش، نمیتواند حکم کنه که اصلا چیزی به نام اسید کلوریدریک و سود سوزاور و نمک طعام و آب وجود خارجی دارن تا بتواند حکمی در مورد اونها صادر کنه. پس بنابراین یه پیشفرض این شیمیدان رئالیسم. پیشفرض دومش این است که معتقد است که قانون علت و معلول بر پدیده ها حاکمه، یا به اصطلاح به جبر علی معتقده، چون اگر جبر علی وجود نداشته باشه نتیجه آزمایش هر دفعه یه چیزی خواهد شد و ثابت نخواهد بود. بنابراین بخشی از هستی شناسی این شیمیدان دترمینیسم یا جبرگرایی علیه. همین الان فیزیکدانان مکانیک کوانتوم جبر علی رو قبول ندارن و به جای دترمینیسم به آنسرتینتی معتقد هستن و عقیده دارن که حداقل در سطوح زیر اتمی یک عدم قطعیتی وجود داره و جبر علی حاکم نیست. کاری نداریم که عقیده اونها درست است یا غلط است. منظورم اینه که به هر حال این شیمیدان باید دترمینیست باشه، نه معتقد به آنسرتینتی، تا بتواند اون حکم رو صادر بکنه، در حالی که دترمینیسم جزء شیمی نیست و صحت و سقمش از راه تجربه و آزمایش به دست نمیاد، بلکه یک دیدگاه فلسفی. پیشفرض اعتقادی دیگری که این شیمیدان دارد اینه که قوانین حاکم بر جهان در طول زمان ثابتند. یعنی شما اگر 100 سال دیگه هم همین آزمایش رو بکنید، از نظر این شیمیدان باید به همون نتیجه برسید. در 500 سال پیش هم همین نتیجه درست بوده، در 1000 سال آینده هم همین درست است. اما اینکه این قوانین حاکم بر جهان در طول زمان ثابتند صرفاً یک عقیده است، صرفاً یک پیشفرض متافیزیکی هست، نه یک اصل تجربی. و پیشفرض بعدیش این است که قوانین حاکم بر جهان در همه جا به طور یکسان وجود دارد و چون این شیمیدان در مثلا گواتمالا این آزمایش را انجام داده، با توجه به اینکه قوانین حاکم بر جهان همه جا هستند، اگر شما در فیلیپین همین رو انجام بدید باید به همین نتیجه برسید، در کره مریخ هم به همین نتیجه و الی آخر. و گاه عقاید و پیشفرض‌های دیگری رو هم مثل ماتریالیسم، مثل امپیریسیسم، مثل پوزیتیویسم این شیمیدان ما به عنوان پیشفرض در نظر میگیره که اگر این عقاید بنیادین به دلیلی خدشه‌دار بشوند دیگه نتیجه گیری که این شیمیدان از آزمایش کرده معتبر نخواهد بود. پس می‌بینیم که یک پژوهش خیلی ساده شیمی که به نظر میاد کاملا مستقل از عقایده اتفاقا کاملا متکی بر یک سری عقاید است. آیا ارزش‌ها هم اینجا دخالت می‌کنند؟ بله. پژوهشگر تجربی پایبندی عملی به این عقاید رو نوعی ارزش حساب می‌کنه. همین عقایدی که الان ذکر کردم. وگرنه از اونها تخطی می‌کرد. این پژوهشگر ممکن است سوگیری‌های ارزشی دیگری هم داشته باشه، مثلا ممکن خود فعالیت علمی رو با ارزش حساب کنه، وگرنه وقتش رو با این کار تلف نمی‌کرد، یا ممکن است آثار اقتصادی این فعالیت علمی رو با ارزش حساب بکنه، وگرنه دنبالش نمی‌رفت، یا شاید برای اینها آثار اجتماعی قائل هست، شاید بخواد از این طریق بمب بسازه و به یک سری ارزش‌های سیاسی یا ایدئولوژیک جامعه عمل بپوشاند، یا یک سری ارزش‌های میهن پرستانه. به هر حال اگر این شیمیدان برای این آزمایش اهداف ارزشمندی قائل نبود، وقت خودش رو با این تلف نمی‌کرد و به دنبال کار دیگری می‌رفت. پس بنابراین به روشنی می توانید که برخلاف عقیده مشهور که علم فارغ از عقیده و ارزش هاست، اتفاقا علوم تجربی تا چه رسد به علوم انسانی بدون استثناء دارای زیربناهای عقیدتی و ارزشی هستند. گاهی این زیربناهای عقیدتی و ارزشی خیلی از این چیزهایی که عرض کردیم گسترده تر است. در حیطه علم فیزیک که علمی ترین علم دنیا هست و شاید بنیادی ترین علم تجربی هست، بین اینشتین و فیزیکدانان مکانیک کوانتوم یک دعوای اتفاق افتاد. فیزیکدانان مکانیک کوانتوم یک آزمایش هایی رو در سطوح زیر اتمی ترتیب داده بودند که این آزمایش ها هر بار تکرار می شد نتیجه جدیدی ایجاد می کرد و نتیجه ثابت نبود و اینها نتیجه گرفتن که ببینید حداقل در بنیان‌های جهان جبر علی حاکم نیست، بلکه یک آنسرتینتی یا عدم قطعیتی حاکم است که این به اسم اصل عدم قطعیت هایزنبرگ شناخته شد. اینشتین این نتیجه گیری را نمیپذیرفت. میپذیرفت که آزمایش‌ها هر دفعه یه نتیجه‌ای دارند چون این قابل مشاهده بود. اما نمیپذیرفت که جبر علی حاکم نیست. جمله معروفی داره اینشتین که میگه خدا تاس نمی اندازد. منظورش اینه که این عدم قطعیتی که کوانتومی ها مدعی هستند راست نیست، بلکه همه چیز تابع جبر علی و دترمینیسم. اما اینکه میبینیم آزمایش ها هر دفعه یه جور نتیجه میدن، دلیلش دخالت عوامل ناشناخته ای هست که در طور تجربه پژوهشگران نیفتاده، به فراچنگ ابزارهایی که اونها باش پدیده ها رو می سنجند در نیامده، چون جبر علی رو مسلم می گرفت. ولی جبر علی نه بخشی از فیزیک است، نه بخشی از هیچ علم تجربی دیگری، بلکه جبر علی یک دیدگاه فلسفی و هستی شناسانه و اونتولوژیک. اما فیزیکدانان مکانیک کوانتوم چون علاقه‌ای به فلسفه‌های شرقی مخصوصاً بودایی پیدا کرده بودند و مطالعاتی در اون زمینه کرده بودند و اونجا این مطلب مطرح شده بود که جبر علی حاکم نیست بر جهان، متغیر بودن جواب آزمایش‌ها رو با اون فلسفه بودایی تفسیر می‌کردند. مشاهده می‌فرمایید که دعوا بر سر نتایج آزمایش ها نیست، بلکه دعوا بر سر تفسیری هست که پژوهشگر از نتیجه آزمایش میکنه و این تفسیر کاملا وابسته است به جهانبینی پژوهشگر. بنابراین نمیتواند از نظر ایدئولوژی بیطرف باشه، علم نمیتواند ارزشی بیطرف باشه. اگر ما مجموعه از عقاید و ارزش‌ها رو ایدئولوژی بنامیم، خب بله در تعریف ایدئولوژی اختلاف نظرهایی هست، ما به اینا کار نداریم. اما اگر هر مجموعه از عقاید و ارزش‌ها ایدئولوژی باشه یا دست کم بخشی از ایدئولوژی باشه، در اون صورت علم همواره ایدئولوژیک خواهد بود. و اگر هر ایدئولوژی دین باشد، یه جور دین باشد، ولو دین غیر الهی باشد، دین منمیت باشد، دین ساخت بشر باشد، اگر هر مجموعه ای از عقاید و ارزش ها دین باشد، علم همواره دینیست. لازم نیست ما علم رو دینی کنیم، علم همواره دینیست، فقط ممکنه دینش غیر الهی باشه. در حال حاضر زیربنای علوم تجربی در دنیا، بلکه اون دسته از علوم انسانی که مدعی هستند یافته‌هاشون رو بر مبنای تجربه به دست میارن، مثل روانشناسی، زیربناهای فلسفی دارن، مثل امپیریسیسم، پوزیتیویسم و ابطالگرایی. امپیریسیز این عقیده است که آن چیزی فقط قابل بحث است که قابل تجربه باشد و هر چیزی که قابل تجربه نیست، یعنی تجربه حسی نمیتواند آن را در بیابد، این موهوم است و مهمل است. پوزیتیویسم این عقیده است که اگر یک چیزی قابل تجربه و قابل اندازه‌گیری نبود، یا به اصطلاح قابل مشاهده و اندازه‌گیری نبود، این موهوم است و مهمل است. ملاحظه می‌فرمایید که اینا علم نیستن، اینا عقیده. ابطالگرایی به معنای این است یک نظریه علمی باید مشخص بکنه در چه صورتی حرفش رو پس می‌گیره. اما یک نظریه‌ای که راه بررسی برای پیدا کردن اشکالاتش وجود ندارد، ابطال ناپذیر تلقی میشه و بنابراین علمی حساب نمیشه. بنابراین همونطوری که هیرلند میگه، هیچ دانشمند علوم تجربی یا علوم انسانی در جستارهای علمی خودش مستقل از پیشفرض‌های اعتقادی زیربنایی نیست. ما میتوانیم در این نمودار، نمیدونم این نمودار رو شما میبینید الان یا نه، من سعی میکنم که نمودار رو برای شما نشون بدم. در این نمودار شما مشاهده می‌کنید که علم یا ساینس یک مجموعه‌ای از یافته‌ها و گزاره‌ها هست که روی یک زیربنایی، روی یک پی سوار هست که این پی از جنس فلسفیه، من جمله هستی شناسی، انسان شناسی، شناخت شناسی، یعنی این که این علم چه منابع شناختی رو معتبر می‌داند و همچنین فلسفه علم به عبارتی چیستی، چرایی و چگونگی این علم، که اینها جزء خود این علم نیستن بلکه یک نگاه برون علمی هستن. و این مجموعه زیربنایی که از جنس فلسفی جنبه نظری داره، دیگه جنبه تجربی نداره، اما این علم تجربی متکی و استوار است روی این مجموعه نظری. در روانشناسی اگر کمی دقت بکنیم در نتایج کارهای رفتارگراها، روشن میشه که اینها یک پیش‌فرض‌هایی داشتن شامل رئالیسم، ماتریالیسم، پوزیتیویسم، دترمینیسم و مونیسم. رئالیسم یعنی این که جهان رو واقعی می‌دانستن، ماتریالیسم یعنی اینها به حقیقتی به جز ماده و عوارض ماده اعتقاد نداشتن. پوزیتیویست بودن یعنی این که اینها آن چیزی رو فقط قابل بحث و بررسی می دانستن که قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری باشه، بنابراین درباره ذهن بحث نمی کردن چون قابل مشاهده و اندازه‌گیری نبود. دترمینیست بودن یعنی جبرگرا بودن، و مونیست بودن یعنی برای انسان روح قائل نبودن، بلکه انسان رو و موجودات زنده دیگر رو خلاصه می کردن در جسم. این پیش‌فرض‌ها ربطی به روانشناسی نداره، یا می شود گفت که در حیطه بررسیشون در حیطه روانشناسی نیست، بررسی اینها در حیطه فلسفه است. اما بدون وجود اینها و یا اگر به دلایلی کاذب بودن این پیش‌فرض‌ها معلوم بشه، اون وقت نتیجه‌گیری‌های رفتارگراها بی اعتبار خواهد. مطالعه آثار فروید نشون میده که او دیدگاه‌های روانکاوی خودش رو بر چند پیش‌فرض عقیدتی استوار کرده بود که یکیش ماتریالیسم بود، یکی دترمینیسم بود، فروید هم جبرگرا بود، ریسیسم بود، یعنی فروید مدعی بود که یافته‌های خودش رو مبتنی بر تجربه به دست میاره. اگر دقت بکنیم هیچ کدوم از این عقاید موضوع علم روانشناسی نیستن و در متن نظریات روانکاوی فروید هم به اونها تصریح نشده، ولی اگر کسی به طور مطلق دیدگاه‌های فروید رو بپذیره و نسبت به اونها تسلیم بشه، در واقع بدون اینکه بداند تسلیم پیش‌فرض‌های عقیدتی او هم شده. کما اینکه اگر یه آدمی کاملا نتیجه گیری های رفتارگراها رو بپذیره، به پیش فرض های عقیدتی اونها ملتزم شده ولو اینکه نداند. موج سوم رفتارگرایی که امروزه خیلی رواج داره، تا حدی بر آموزه های اعتقادی بودایی تکیه داره. عقیده اومانیسم یعنی انسان محوری به جای خدا محوری، همونطوری که مکانگی می نویسه، تأثیر داشت در حذف همجنسگرایی از کتابچه طبقه بندی اختلالات روانی. می دونید که انجمن روانپزشکی آمریکا همجنسگرایی رو یک رفتار بهنجار اعلام کرد از 1973 به این طرف. این رفتار بهنجار تلقی کرد، در حالی که در نسخه‌های قبلی DSM این یک اختلال روانشناختی محسوب می‌شد. مکانگی می‌نویسه علتش اومانیسم، یعنی ببینید یک عقیده سبب یک نتیجه گیری ظاهراً علمی شد. ما در مقاله‌ای که در یک مجله اسکوپوس آمریکایی چاپ کردیم این رفتار انجمن روانپزشکی آمریکا رو نقد کردیم و نشون دادیم که حذف همجنسگرایی ابداً مبنای علمی نداشته، بلکه مبنای ایدئولوژیک داشته، مبنای سیاسی داشته، مبنای انقلاب‌های اجتماعی داشته و امثال اینها، و ابداً یک موضوع علمی نیست. و این مقاله اتفاقا در آمریکا خیلی مورد استقبال قرار گرفت. دردمندانه ما در ایران نتوانستیم این مقاله رو در یک مجله علمی پژوهشی چاپ کنیم و نپذیرفتند، اما در آمریکا چاپ شد. در برخی از نظریات روانشناسی حتی می شود تصریح به بنیانهای اعتقادی رو دید. مثلا ما نظریه های روان درمانی فمینیستی داریم الان با همین عنوان، با همین اسم. نظریه های درمانی پست مدرنیستی داریم و اینها در کتاب ها هست و به وضوح به بنیان های فلسفی گرایش خودشون دارن اعتراف میکنه. این که نتیجه گیری های علمی بر پیشفرض های غیر علمی اتکا دارد، این دیدیم که هم در طبیعیات و علوم پایه مثل فیزیک جاری هست، در زیست شناسی جاری هست، در علوم انسانی به وفور جاری هست، در روانشناسی دیدیم، در علوم اجتماعی، در علوم سیاسی، در حقوق، در اقتصاد، در همه اینها ساری و جاریه. فلسفه های تجربه گرا گرچه توانستن باعث انقلاب صنعتی بشن در نهایت و رنسانس رخ بده و خدمتی هم به بشر کردن از باب اینکه عقاید خرافی یونان که به وسیله کلیسا ترویج میشد و به نام علم ترویج میشد، من جمله این که زمین مرکز جهان است و امثال اینها، این عقاید خرافی رو فلسفه های تجربه گرا زدودن. وقتی میگیم فلسفه های تجربه گرا، منظورمون امپیریسیسم، پوزیتیویسم و ابطالگرایی هست. و این فلسفه های تجربه گرا یک کاخ باشکوهی رو از مدرنیته ساختن و از انقلاب صنعتی ساختن و پیشرفت‌های تکنولوژیک برای بشر به ارمغان آوردن. ادعای فلسفه‌های تجربه‌گرا این است که اگر موضوعی از راه تجربه قابل بررسی نباشد، موهوم و مهمل است. و به نظر می‌آمد که این یک حرف درستی است و خیلی فراگیر شد در غرب و مورد توافق عمومی قرار گرفت. ولی طرح یک سوال فلسفه‌های تجربه‌گرا رو از توافق عمومی خارج کرد. سوال این بود: آیا این گزاره که ما بگیم فقط عمومی را میتوان واقعی دانست که قابل تجربه و اندازه‌گیری باشند، خود این گزاره از راه اندازه‌گیری و تجربه به دست آمده؟ پاسخ این است که نه، خود این یه دیدگاه نظریه. به عبارت دیگر، این عقیده که هر چیزی قابل آزمون تجربی نباشد موهوم و مهمل است، خودش هم بر طبق خودش موهوم و مهمل، زیرا این عقیده قابل آزمون تجربی نیست. اونطور که کوائن می نویسه، تفحص‌های فلسفی نشون میدن که عقاید تجربه گرایانه خودشون مبتلا هستن به جزم‌اندیشی‌های ذهنی ناسواب بسیار متعددی. انتقاد دیگری که به فلسفه‌های تجربه گرا شد این است که مشاهده و اندازه‌گیری خطاپذیرن، همچنین تابع ویژگی‌های روانشناختی مشاهده‌گر هستن. یعنی دو تا مشاهده‌گر ممکنه که مشاهدهشون یکسان نباشه، اندازه‌گیریشون یکسان نباشه، بنابراین معلوم نیست آن چیزی که دانشمندان از مشاهدات خودشون گزارش میدن تا چه اندازه این واقعیت. انتقاد سومی که ما وارد کردیم به فلسفه های تجربه گرا این است که اعتقاد به اینکه علم تجربی بالقوه پاسخگوی همه نیازهای بشر خواهد بود، این فاقد امکان بررسی علمی و تجربی است. الان ببینید، به ویژه در نسل جوان یا انسان یا قشر روشن فکر، این عقیده زیاد مشاهده میشه که علم قادر است به همه نیازهای بشر پاسخ بده، ولو الان نمیتواند، بالقوه در آینده این کار رو خواهد کرد. و علم یک منبعی است که پاسخ همه سوالات بشر را در آستین دارد و روزی اینها را از آستین بیرون خواهد آورد. اما این گزاره خودش علمی نیست، این گزاره خودش پوزیتیویستی نیست. چرا؟ چون فاقد امکان بررسی علمی و تجربیه. یعنی هیچ کس نمیتواند از راه تجربه این رو ثابت کنه که علم در نهایت پاسخ همه سوالات بشر را خواهد داد. پس بنابراین این ادعا که علم پاسخ همه سوالات بشر را خواهد داد از نگاه فلسفه های تجربه گرای یک سخن غیر علمی و مهمله. اگر ما به تجربه گرایی انتقاد داریم، این ناقض مفید بودن یافتهای تجربی نیست. ما از طریق یافتهای تجربی واکسن ساختیم، آنتیبیوتیک ساختیم، خودرو ساختیم و سوار اون شدیم، هواپیما ساختیم و استفاده کردیم. ما از طریق یافتهای تجربی ساختمانهای محکم ساختیم و در اونها زندگی کردیم. کسی نمیتواند مفید بودن یافتهای تجربی رو منکر بشه. نقد ما به تجربه گرایی نقد این عقیده است که تجربه تنها راه شناخت و آگاهی در نظر گرفته بشه و سایر راه های شناخت مثل استنتاجات ذهنی و عقلانی به کلی نامعتبر تصور بشن. چرا؟ چون راه تجربی خودش بر اساس یک نتیجه گیری ذهنی معتبر دانسته شده. همین اشکال باعث شد که پوزیتیویست های منطقی نقش منطق رو و در نتیجه نقش ذهن رو در تفسیر مشاهدات تجربی پذیرفتن، اما با این شرط که آغاز روند علمی از تجربه باشه نه از فعالیت ذهنی. یعنی افراد بدون هیچ گونه پیش‌فرض ذهنی وارد مشاهده بشن و بعد مشاهدات خودشون رو تفسیر ذهنی بکنن. در این صورت پذیرفته است. پوپر در کلاس درس از عده‌ای از دانشجوها خواست که مشاهدات عینی و تجربی خودشون رو ثبت کنن. دانشجوها فوراً سوال کردند که مشاهدات درباره چی؟ در واقع اونها نیاز به یک پیشینه ذهنی داشتن تا مشاهداتشون رو با اون انتخاب کنن و همچنین با اون معنا کنن. بنابراین می‌بینیم که تقدم امور ذهنی و تجربی اجتناب ناپذیره و خلاف اون چیزی که پوزیتیویست های منطقی انتظار دارن. دانشمندان در چگونگی پیشبینی و جمع‌آوری و اولویت بندی و همچنین ارزیابی داده های عینیشون متأثر هستن از زمینه های نظری که دارن. به همین دلیل همونطوری که هانسون می نویسه به درستی، هر مجموعه از داده های عینی و تجربی پر از نظریه های ذهنی پیدا و پنهان. به این ترتیب در علوم تجربی است‌ها که همون یافته‌های تجربی و عینی هستند نمی‌توانند به کلی از بایدها یعنی ارزش‌ها مستقل بشن. همونطوری که کوهن به این نکته اشاره می‌کنه. خب ببینیم ما چه منابع شناختی رو معتبر می‌دونیم در اپیستمولوژی یا شناخت‌شناسی. درباره اعتبار و کاربست منابع شناخت بحث میشه. دیدیم که روش تجربی، حالا چه اثباتگرایی و چه ابطالگرایی، ضرورتاً قدرت حقیقت نمایی بیشتری از راه‌های غیر تجربی ندارن و گاهی وقتا راه‌های غیر تجربی مثل قضایای ریاضی خیلی از راه‌های تجربی محکم‌تر هست. برای ما که مسلمان هستیم اعتبار کلی آگاهی هایی که با یک روش مناسبی از راه وحی به دست بیاد هم معتبره و در جای خودش روشن شده که اینجا بنای بحث در مورد رو نداریم و فرض میکنیم که مخاطب ما این رو قبول دارد. بنابراین ما سه منبع شناخت معتبر رو میشناسیم: یکی تجربه، یکی منطق و یکی وحی. منطق همون چیزی هست که ریاضی به اون متکیه. اما از اونجایی که واقعیت مطلق هر چیزی منطقا یکی بیشتر نیست. بنابراین انتظار میره که این صفا منبع شناخت در هر موضوعی که وارد بشن یا نتایج یکسانی داشته باشن و مثل سه تا بردار همرس در یک نقطه مشترکی با هم تلاقی کنن، یا اینکه نتایجشون مکمل هم دیگه باشه یا حداقل تل و تعارضی بین نتایج اینها دیده نشود. در جایی که هیته هستن متفاوته، هیته کاربسته اینا متفاوته و همرسی پیدا نمی کنن، دست کم تضاد و تعارض هم پیدا نکنن. هر کدوم از این سه منبع تا یه اندازه‌ای برای تحلیل یک دسته از موضوعات مناسب‌ترن. خیلی از نیازمندی‌های جاری بشر مثل شهرسازی، مثل خودروسازی، همین درمان‌های جسمی و روانی، البته تولیدات کشاورزی، صنعتی، غیر و ذالک، اینها بیشتر به شناخت‌های تجربی متکی هستند که اینها رو عرض کردیم در اصطلاح رایج امروزین علم یا ساینس میگن. اما بشر سوالات و نیازمندی‌های مهم دیگری هم داره که علم تجربی درباره این نیازمندی‌ها ساکت. مثل اینکه آیا مثلا این سوال، آیا اعدام قاتل امر روایی است؟ آیا جهان هدفی دارد؟ اختلافات بشری را چگونه باید حل و فصل کرد؟ نیازهای معنوی بشر رو چگونه باید برآورده کرد؟ چه چیزی زیباست؟ و سوالاتی از این دست. اینها فراتر از حیطه علوم تجربی هستن. علوم تجربی در این موارد ساکته. علوم تجربی حیطه خودش رو، این حیطه ها، تعریف نکرده. بنابراین حل این گونه مسائل بیشتر میفته به عهده عقل و وحی، نه علم. علم به معنای ساینس. دیدیم که برخلاف توقعی که پوزیتیویست های منطقی دارن، تحقیقات تجربی از دیده های نظری و ذهنی آغاز میشه. بنابراین نباید ما مانعی داشته باشیم که دانشمند تجربی مسلمان ایده هایی را از منطق و وحی به دست بیاره، بعد اونها رو در بوتیل آزمون تجربی و عینی و میدانی بررسی کنه. در مقابل ایرادی هم نداره که گاهی یافته های تجربی کمک بکنن به روشن‌تر شدن آموزه‌های وحیانی و استنباطات عقلانی، هرچند که این یک ضرورت نباشه. درست به همین دلیل هست که ما می‌بینیم علوم انسانی غربی زیربناهای ایدئولوژیک اتفاقاً غلیظی دارند. علوم انسانی متعارف که نوعاً غربی هستند، انواعی از عقاید از جمله عقاید انسانشناسانه، هستی شناسانه معینی رو فرض می‌گیرن و گرچه صراحتاً به عنوان زیربنای مکاتبشون بهش اشاره نمی‌کنن و معرفی نمی‌کنن، اما نظریات خودشون رو جوری صورت‌بندی می‌کنن که با این عقاید بنیادین در تعارض قرار نگیره و این عقاید ساختار نظریات رو در این علوم متأثر می‌کنه و یک پارادایم یا الگوواری خاصی رو بر این علوم حاکم میکنه. پژوهشگران غربی نه میتوانن مدعی بشن که این عقاید بنیادینشون وحیانی است و نه چنین ادعایی دارند. ادعای آزمون پذیر بودن این پیشفرض‌های عقیدتی خود رو هم نداره. معمولاً بر این عقاید برهان هم اقامه نمی کنند. بنابراین عقاید بنیادینی که به عنوان پیشفرض علوم انسانی متعارف غربی در نظر گرفته شده، نه اعتبار تجربی دارند، نه اعتبار منطقی دارند و نه اعتبار وحیانی. بلکه این جهانبینی ها صرفاً یک عقاید و پیشفرض‌هایی هستند که در اثر جریان‌های تاریخی و اجتماعی در غرب رواج پیدا کردن، مقبولیت پیدا کردن و به همین دلیل پژوهشگران غربی عموماً ندانمگرا، پیرو ظن و گمان هستند. همونطوری که نوکسن، هاکسلی، هیوم و دیگران به این مسئله اعتراف کردند. همطور که گفتیم در اصل وجود پیش‌فرض‌های اعتقادی حرجی نیست. اینکه علوم غربی بر یک سری پیش‌فرض‌های اعتقادی متکی هستند، این مورد اعتراض ما نیست، چون اجتناب ناپذیره. اما اینکه همه جهانیان، من جمله ما مسلمانان، پیش‌فرض‌ها و جهان‌بینی زیربنای علوم انسانی خودمون رو از ایدئولوژی‌های غربی بگیریم و تا ابد مستعمره فکری غرب باشیم، این نه وجه علمی داره نه ضرورت منطقی. اعتراض به اینجاست. اینکه علم انسانی همواره متکی بر ایدئولوژی است، این مورد بحث نیست، مورد اعتراض نیست. اما چرا ایدئولوژی همسایه، چرا ایدئولوژی خودمون نباشه؟ مضافاً بر اینکه ایدئولوژی همسایه نه پشتوانه تجربی دارد، نه عقلانی نه وحیانی، اما ما برای ایدئولوژی خودمون هم پشتوانه وحیانی قائلیم، هم پشتوانه عقلانی و هم در بسیاری از موارد پشتوانه تجربی. پس بنابراین چه ضرورت خردمندانه ای وجود دارد که ما متوسل بشویم به علوم انسانی غربی با اون پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک؟ خب ما یه دیدگاهی رو در ماهیت علم دینی مطرح می‌کنیم خدمت شما که ممکنه با دیدگاه برخی از اعضای متفاوت باشه. اگر علم همواره دینی است، که دیدیم علم همواره ایدئولوژیک است، پس اولا مناقشه در امکان علم دینی امر بیهوده است. اما علم دینی آن علمی است که پیش‌فرض‌های اعتقادی خودش رو از دین گرفته باشه. یعنی در این نموداری که الان مقابل شما هست، در این نمودار اون قسمت بیزی شکل که زیر بناهای متافیزیک هست، اینها رو از دین گرفته باشه، نه ضرورتاً تمام محتوای قسمت چهار گوش رو. اون قسمت تجربی رو ضرورتاً لازم نیست. چرا؟ چون ما اغلب هر وقت سخن از علم دینی می کنیم، گمان میره که اون علم دینی همه گزاره‌های خودش رو بایستی از آیات و روایات استخراج کرده باشه و به همین دلیل فوراً از ما سوال میکنن که مگر همه نیازمندی‌های علمی و کاربردی در متون دینی یافت میشه؟ آیا میشود در نصوص دینی مثلا روش محاسبه ضریب جینی رو پیدا کرد؟ آیا میشود روش کاشت خرمالو، درمان کووید 19، مثلا ساخت رایانه، ساخت پل، ساخت سد، ساخت موتور جت، اینها رو آیا میشود در آیات و روایات دید؟ آیا اینها اونجا آموزش داده شدن؟ خب البته که نه. پس شما وقتی حرف از علم دینی میزنید درباره چی دارید صحبت میکنید؟ پاسخ این است: برای اینکه یک علم دینی باشه، ضرورت ندارد که تمامی مدعاهای خودش رو از متون دینی در بیاره، گرچه ممکن است که در نصوص دینی تصریحات و تلویحات علمی زیادی مثلا در روانشناسی یا اقتصاد یا سایر رشته ها یافت بشه، اما علم دینی ضرورتاً محدود به این تصریحات و تلویحاتی که در نصوص دینی هست نخواهد بود. اتکای علم بر ارزش‌ها و عقاید اجتناب ناپذیره که هست، هرگاه ما رعایت کنیم که این عقاید و ارزش‌ها مأخوذ از علم ما دینی است و اگر مأخوذ از اسلام باشه، علم ما اسلامی خواهد بود. این همون چیزی هست که طبعی دانشمندان در مورد عقاید و ارزش‌های بنیادین خودشون به صورت هوشیار یا ناهوشیار رعایت میکنند. از یک نظر علم همه اونها دینیست، هرچند دین اونها غیر الهی باشه. چطور است که ما میگیم رفتارگرایی یک مکتب علمی ماتریالیستی است؟ آیا در رفتارگرایی درباره فلسفه ماتریالیسم بحث میشه، یا آیا اصول رفتارگرایی از ماتریالیسم استخراج شد، از مثلا کتاب‌های فلسفه ماتریالیستی استخراج شد؟ خیر، یافته های رفتارگرایی بر اساس تجربه و آزمایش به دست آمد، اما جوری نتیجه گیری کردن از این یافته ها که با فلسفه ماتریالیسم سازگار باشد و با آن زاویه پیدا نکنه. به همین دلیل که ما میگیم رفتارگرایی ماتریالیستی است. خب اگر یک دانشمندی آزمایش کند، تجربه کند، اما تفسیری و تبیینی که از نتایج آزمایش ها ارائه میکنه رعایت بشود که با عقاید اسلامی ناسازگار نباشه و با اونها زاویه پیدا نکنه، همین مقدار میشود علم اسلامی. و ضرورتی نداره که لزومن یافته ها همه از نصوص دینی استخراج بشه، گرچه اگر شده باشه هم مانعی نیست، اما محدود به اون نباید باشه. کوهن یک مفهومی رو مطرح کرد به نام پارادایم یا الگوواره. از نظر کوهن پارادایم یا الگوواره یک سرمشق، یک چارچوب شناخت‌شناسی انتظام بخش از یک الگوی حاکم بر یک رشته علمیه که اعتبارش رو از توافق عمومی و ایمان جمعی صاحب نظران اون رشته میگیره و حتی عوامل زبانشناختی در اون تأثیر داره. به عبارتی پارادایم که کوهن مطرح میکنه به زمانه و زمینه اجتماعی بستگی داره. وقتی روزگار عوض بشود، وضعیت اجتماعی عوض بشود، پارادایم هم عوض میشود. خب جنبه عقیدتی و ارزشی پارادایم کاملا روشنه و نیاز به توضیح نداره و میبینیم که اینها بر علم حاکمند. این توافق عمومی که تبدیل به پارادایم یک علم شده ضرورتا منطبق بر یک حقیقت ثابتی نیست و میتواند با گذشت زمان و با تحول عوامل مؤثر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و امثال اون تغییر کند. کوهن این پدیده رو تغییر پارادایم مینامید که باعث انقلاب‌های علمی میشه و تأکید میکنه که یافته‌های جدید علمی به تنهایی مسئول تغییر پارادایم نیستند. پس میتونیم ببینیم که علم متعارف به خاطر اتکا بر پارادایم‌های غیر ثابت ناگزیر با نسبی‌گرایی و شکاکیت عجین. اما ما وقتی میگیم که علم اسلامی پارادایمش اسلامی است، مثلا روانشناسی اسلامی پارادایم اسلامی داره، منظورمون از پارادایم همون تعریف کوهن نیست، چون در اینجا پارادایم محصول توافق عمومی نیست، به زمانه و زمینه‌های اجتماعی بستگی تام ندارد، بلکه یک نتیجه ثابتی هست از محکمات وحیانی لایتغیر که اعتبار اینها از راه برهان عاری از مغالطات و همچنین متکی بر بدیهیات عقلی تایید میشه. به همین دلیل پارادایم روانشناسی اسلامی مشمول پدیده تغییر پارادایمیک نیست، در نتیجه به نسبیگرایی و شکاکیت مبتلا نیست. البته تغییرات یافته های علمی در روانشناسی اسلامی و سایر شعوب این ممکنه، اما این تغییرات یافته ها مربوط میشه به اصلاح و تدقیق برداشت های محققین از نصوص دینی و مربوط میشه به پیشرفت روش های تجربی و نه اینکه ناشی از تغییر پارادایمی باشه. شاید کسی بگوید که عقل و تجربه و نصوص دینی که ما از اون به وحی به طور خلاصه اسم میبریم، اینا به عنوان سه تا منبع اصلی شناخت در علم دینی همشون خطا بردار هستن، چون عقل گاهی وقتا میفته در تله مغالطه، تجارب عینی هم از اون طرف گاهی به خاطر خطاهای حس و اندازه‌گیری مخدوش میشه، همچنین در فهم متشابهات نصوص دینی هم ممکنه خطا رخ بده. و با این ملاحظه چطور ما در علم دینی شکاکیت و نسبی‌گرایی رو جاری نمی‌دانیم؟ پاسخ اینه که وقوع این خطاها به صورت پراکنده و موردی و به شکل استثناست، نه به صورت گسترده و فراگیر یا به صورت قاعده حاکم. وانگهی خطای تجربه با تکرارش به ویژه توسط افراد و گروه‌های مستقل تا حد زیادی قابل پالایشه. خطاهای عقل با کاربست قواعد منطقی قابل پالایش هست و گریز از خطا در فهم متشابهات نصوص دینی رو هم میتوان با ارجاع به محکمات دینی امکان پذیر کرد. بنابراین و به ویژه اگر اینکه یک شناخت معینی مورد تایید بیش از یکی از این سه منابع سگانه باشه، ضریب خطا باز هم کمتر خواهد و بنابراین گرچه احتمال خطا در راه‌های شناخت صفر نیست، اما در مجموع دستیابی به منظومه‌های معرفتی قابل امکان پذیر خب اگر سوال بشود که روانشناسی اسلامی چیست یا به اصطلاح ماهیت روانشناسی اسلامی به عنوان یک نمونه از علم دینی چه هست، برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم لازمه دست کم سه نکته رو روشن بکنیم. یکی اینکه موضوع روانشناسی اسلامی چیه، روانشناسی اسلامی درباره چه پدیده‌هایی می‌خواهد بحث بکنه، آیا مثلا لایه‌های مختلف زمین می‌خواد صحبت بکنه، درباره مواد می‌خواد صحبت بکنه، یا آیا درباره ذهن انسان. موضوع چیه؟ موضوع یک علم باید روشن بشه. دو اینکه روانشناسی اسلامی آیا یک علم تجربیه یا یک نوع معارف تجربی، و سوم اینکه وجه اسلامی این علم چطور تأمین میشه و چطوری با وجه علمیش سازگار میشه. با مقدماتی که خدمتون عرض کردم تا حد زیادی پاسخ این سه سوال روشنه. سوال اول، موضوع روانشناسی اسلامی چیه؟ امروز روانشناسی حیطه کار خودش رو بررسی فرایندهای ذهنی و رفتاری قرار داده، نه چیز دیگری. خب تعریف یه قرارداده، در قرارداد مناقشه نیست. اگر ما بخوایم روانشناسی اسلامی رو به عنوان یک مکتب در ردیف سایر مکاتب روانشناسی جهان عرضه بکنیم، لازمه که موضوع بررسی رو خارج از این چارچوب قرار ندیم و همون فرایندهای ذهنی و رفتاری رو بررسی بکنیم. در غیر این صورت اون چیزی که به دست میاد ممکنه ارزشمند باشه، ممکنه مفید باشه، اما نمیتواند جایگزین مناسبی باشه برای روانشناسی متعارف، بلکه ممکنه یه چیزی باشه از جنس فلسفه، کلام، اخلاق، فقه، انسانشناسی و امثال اینها. این باعث میشه که واکن نیازمندی مطلق به روانشناسی غربی رو نتوانیم از بین ببریم. فایده ویژه‌ای که در فهم فرایندهای ذهنی و رفتاری هست این است که به ما کمک میکنه در مدیریت اختلالات روانی، در ارتقای سلامتی روان، در افزایش رضایت از زندگی، در رشد، بالندگی، در بهبود کارآمدی انسان‌ها. اینا اهداف روانشناسی هستن، ما رو مسلح میکنه به این توانمندی‌ها. اگر ما موضوع روانشناسی اسلامی رو خارج از اینا قرار بدیم، این توانمندی‌ها دیگه ازش به دست نمیاد. اون وقت برای اینکه به این توانمندی کماکان مجبور خواهیم بود بریم سراغ روانشناسی غربی و این نقض غرض خواهد بود و درست مثل اینه که ما بخواهیم به جای خلاص شدن از نیازمندی به دوچرخه همسایه سر بشیم به چرخ خیاطی خودی. خب چرخ خیاطی چیز بدی نیست، چیز مفیدی است، اما چرخ خیاطی نمیتونه به عنوان وسیله نقلیه مورد استفاده قرار بگیره و هر وقت ما بخواهیم جا به جا بشیم دوباره مجبوریم بریم سراغ دوچرخه همسایه. پس اگر میخواییم از دوچرخه همسایه بی نیاز بشویم، باید یک چیزی بسازیم که اونم مثل دوچرخه وسیله نقلیه باشه، یعنی موضوعش و کاربستش همون باشه. ما اینجا نمیتوانیم تعیین کننده بازی باشیم، چون بازی قبل از ما تعیین شد. یک کسانی آمدن در دنیا و یک علمی ساختند به نام روانشناسی که کارش بررسی فرایندهای ذهنی و رفتاری. ما می‌خواهیم از بنیان‌های ایدئولوژیک این علم غربی در امان باشیم باید یک روانشناسی بسازیم با بنیانهای اسلامی، و اون روانشناسی باید حتما هیتش بررسی فرایندهای ذهنی و رفتاری باشد، نه چیزهای دیگه. مثلا موضوع بررسی در روانشناسی اسلامی نمیشه روح باشه، چون همونطور که در جای خودش نشون دادیم روح متمایز از ذهنه. روح موضوع علم کلامه، موضوع فلسفه است، موضوع انسانشناسیه، نه موضوع روانشناسی. بنابراین اگر کسی تصور بکنه در روانشناسی اسلامی میخواد روح رو بررسی بکنه، این همون کسیه که به جای دوچرخه همسایه رفته سراغ چرخ خیاطی. همچنین موضوع روانشناسی اسلامی نمیتواند احکام خمسه باشه. نمیشه درباره حلال و حرام و مستحب و مکروه و واجب بحث بکنه. اینا مربوط به فقه هم. و ممکنه اینا منتهی بشن به یک باید نبایدهایی درباره کنش‌های ذهنی و رفتاری انسان. اما به بررسی سازوکارهای ذهنی و رفتاری ختم نمیشه. نه اینکه فقه به درد نمیخوره، خیلی هم به درد میخوره، خیلی هم لازمه، اما کارکرد روانشناسی نداره. ما در فقه به فرد میگیم، مثلا فرض کنیم ما در فقه به فرد میگیم که غیبت حرام است، اما در روانشناسی باید بررسی بکنیم چرا فردی غیبت کرد، چه سازوکارهای ذهنی و رفتاری منتهی شد به اینکه غیبت کرد، با چه سازوکارهای ذهنی و رفتاری می شود این رو اصلاح کرد. این دیگه موضوع فقهی نیست، این دیگه میشه موضوع روانشناسی. موضوعات اخلاقی هم خیلی با روانشناسی اشتباه گرفته میشه. اینا بیشتر ناظر به ارزش گذاری کنش‌های ذهنی هستند، کنش‌های ذهنی و رفتاری. کدوم کنش ذهنی و رفتاری انسان اخلاقی است، کدوم غیر اخلاقی است، این موضوع اخلاق نه موضوع روانشناسی. پس بنابراین ما باید دقت کنیم که روانشناسی اسلامی فقه نیست، کلام نیست، فلسفه نیست، اخلاق نیست، انسانشناسی فلسفی نیست، علم النفس هم نیست. علم النفس یک موضوع فلسفی است نه تجربی. این که موضوعاتی که در علم و نفس مطرح شده، چون الان ما تا میگیم روانشناسی اسلامی بعضی زود میرن سراغ علم و نفس، میگن نه این علم و نفس داشتیم معذرت. علم و نفسی که موضوع کاملا فلسفی و انسانشناسانه است، نه هست نه روانشناسانه. این که مطالبی که در اونجا مطرح شده درستن یا غلطن یه بحثه که جداگونه باید در موردش صحبت کرد. اینکه اینها اصلا از جنس روانشناسی امروزین هستن یا نه بحث دیگری است. فرض ما اینه که اینها اصلا از جنس روانشناسی امروزی نیستن، و اگر ما متوسل بشویم به علم النفس فلسفی به جای روانشناسی روز، آنگاه همواره نیازمند به این روانشناسی روز باقی خواهیم ماند و به جایی نمیرسیم. از حیطه علم روانشناسی اسلامی مثل سایر مکاتب به گوناگون روانشناسی بررسی فرآیندهای ذهنی و رفتاری است ولا غیر. وگرنه میشه جغرافی، وگرنه میشه فیزیک، وگرنه میشه شیمی، وگرنه میشه فقه، کلام، فلسفه. اگر میخوایم روانشناسی بماند باید از این حیطه خارج بشیم. اما سوال دوم این بود که روانشناسی اسلامی آیا یک علم تجربیه یا از جنس معارف دینیه. پاسخ این است که ما وقتی به روانشناسی اسلامی میخواییم به پردازیم، معناش طرد مطلق روانشناسی متعارف نیست، بلکه معناش این است که ما نمیخواییم چشم و گوش بسته روانشناسی متعارف رو بپذیریم. بنابراین روانشناسی اسلامی هم ارزه با روانشناسی متعارف و حیطه مشترکی داره. پس باید یک مقوله علمی باشه، چون اون علمیه، یا حداقل ادعا میکنه که علمیه. پس روانشناسی اسلامی هم بایستی ساینتیفیک باشه تا بتواند کارکرد یک علم مشابه رو داشته باشه. ما از کجا میفهمیم یه چیزی علم تجربی است و اینو از غیر علم و شبه علم تشخیص میدیم معیارش این است که آیا این اتکا بر تجارب عینی نظاممند کنترل شده دارد، مبتنی بر شواهد هست یا نیست. اگر هست میشه علمی. پس بنابراین روانشناسی اسلامی و حسب تعریف یک علم تجربی نخواهد بود مگر اینکه این مبتنی بر شواهد عینی بودن رو رعایت بکنه، چون اگر نکنه تبدیل میشه به معارف نظری صرف و ارزش کاربردی مثل روانشناسی متعارف روز نخواهد داشت و ما رو بی‌نیاز نخواهد کرد. اما پاسخ سوال سوم، وجه دینی روانشناسی اسلامی چطوری تأمین میشه؟ دیدیم که علوم انسانی همیشه به یک پارادایمی مبتنی هستند. این پارادایم از جنس هستی شناسی و انسان شناسی و سایر الگوهای ذهنیه. روانشناسی اسلامی از اون جهت اسلامی هست که متکی بر هستی شناسی اسلامی است، متکی بر انسان شناسی اسلامی است. پارادایمش متناسب با عقاید و الزامات ارزشی اسلامی است. در پارادایم روانشناسی اسلامی بهره گیری از روش‌های عینی و تجربی کاملا پذیرفته شده است و مورد تایید آیات و روایات است که انسان رو به دقت و تدبر در مشاهده عینی پدیدار تشویق می‌کنند. شما نگاه بکنید به نصوص دینی، مرتب انسان رو به دقت و تدبر در مشاهده عینی پدیده‌ها تشویق می‌کنند. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الارض كيف سطحت و الى السماء كيف رفعت. مرتب قرآن ما رو به پدیده‌های طبیعی ارجاع میده. پس بنابراین مشاهده و تجربه امور عینی و طبیعی مورد انکار نیست در دین ما، بلکه مورد تشویق. در روانشناسی اسلامی اون دسته از محدودیت‌های اخلاق پژوهش که بایستی در همه مکاتب رعایت بشه اینجا هم رعایت میشه، اما مبتنی بر اخلاق اسلامی. پس وجه اسلامی بودن روانشناسی اسلامی صرفا به این دلیل نیست که مطالبش رو از قرآن و روایات در میاره، ادعاهاش رو از اونجا در میاره، نه صرفا به این نیست، بلکه به خاطر اتکا بر پارادایم اسلامی است. یعنی عقاید بنیادین، شناخت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و اخلاق و ارزش‌های حاکم بر کار رو از اسلام میگیره، حلال و حرام اسلام رو رعایت میکنه. فقه نیست روانشناسی اسلامی، اما با فقه اسلامی در تعارض قرار نمیگیره، بنابراین امکان نداره که هم جنسگرایی رو نرمال اعلام بکنه. وجه اسلامی علم روانشناسی اسلامی به این شکل تأمین میشود. بعضی ها تصور میکنند که روانشناسی اسلامی زمانی اسلامی است که ترجمه آیات و روایات باشد. نه، اشکالی نداره که ما از آیات و روایات گزاره های روانشناسانه ای رو استخراج بکنیم و این گزاره ها رو بعداً ببریم به بوته آزمایش. چرا به بوته آزمایش؟ مگر در آیات و روایات شک داریم؟ خیر، در آیات و روایات شک نداریم، اما ما استنباط خودمون رو، استنباط روانشناسانه خودمون رو از آیات و روایات داریم و آزمون میکنیم، نه خود آیه و روایت. بنابراین اگر به این نمودار توجه بفرمایید، امیدوارم راحت بتونم پیداش کنم. بعد اگر به این نمودار توجه بفرمایید، روانشناسی اسلامی سه وجه اصلی داره. یکی این که روانشناسی اسلامی بررسی فرایندهای ذهنی و رفتاری است نه چیز دیگری. دو این که مبتنی بر شواهد است نه صرفا متکی بر استدلالهای ذهنی، شواهد عینی داره برای کارش و پارادایمش رو از اسلام میگیره. اگر این ستا جمع بشوند، آنچه که ما خواهیم داشت میشود روانشناسی اسلام. آیا ما میتوانیم در روانشناسی اسلامی پژوهش تجربی داشته باشیم؟ بله. ممکنه اینجا ابهامات و سوالاتی مطرح بشه که ما وقتی میخواییم پژوهش تجربی بکنیم در روانشناسی اسلامی، مثلا فرض بفرمایید یک ایده‌ای رو از یک ایده روانشناسانه ای رو از آیات و روایات استخراج کردیم، میخواییم روش پژوهش تجربی انجام بدیم. اینجا ممکن است یک نگرانی هایی و یک سوالاتی مطرح باشه که ما در این مقاله‌ای که الان پیش روی شما عزیزان هست به تفصیل توضیح دادیم. منتها چون من احساس میکنم بحث نمیدانی شد و وقت هم گذشت و مایلم که سوالات شما عزیزان رو هم بشنوم یا دیدگاهاتون و نظراتتون رو استفاده کنن، یه بخشی رو در خدمتتون باشیم با سوالاتتون. بعد اگر فرصتی باقی مون درباره این که چالش های پژوهشی تجربی در روانشناسی اسلامی چی هست و چطور باید اینا رو حل کنیم، انشالله مطالبی رو خدمتون عرض خواهم کرد. خانم اکبری سوال خوبی مطرح فرمودن که اگر اهداف علم روانشناسی از طریق راه دیگری غیر از بررسی فرآیندهای ذهنی و رفتاری به دست بیاد، آیا باز هم ما رو از روانشناسی غربی بی‌نیاز نمی‌کنه؟ چرا؟ پاسخ این است که چرا می‌کنه. من در نظریه شخصیت توحیدی در کتاب درسنامه روانشناسی اسلامی در فصل 6 توضیح دادم که انسان اگر در زندگی خودش یک سیر توحیدی رو طی بکنه و یا به زبان دیگر اگر بخوایم بگیم کاملا به آموزه‌های اسلام پایبند باشد، هم از رضایت زندگی برخوردار خواهد بود، هم ظرفیت‌های ذهنیش کاملا شکوفا خواهد شد، هم به سلامت روان خواهد رسید، هم عرضم به خدمت شما به موفقیت‌های در کنش‌های رفتاریش خواهد رسید. به همه آنچه روانشناسی ادعا می‌کنه می‌خواد به انسان بده، خیلی خوب و خیلی بهتر دست پیدا خواهد کرد. منتها عرض کردم زمین بازی رو متاسفانه ما دیر جنبیدیم و دیگران تعیین کردن. به عبارت دیگر اگر یک انسانی مسلمان حقیقی باشه، شما فرض بفرمایید انسانی معصوم باشه، دیگه اوج مسلمانی، چه نیازی داره به کمک یک روانشناس؟ یک انسان معصوم هر مقداری که انسان به معصوم نزدیکتر می شود، نیازش هم به روانشناسی به همون نسبت کم می شود. منتها ما به طور طبیعی با یک خیلی عظیمی از انسانهایی مواجه هستیم در جامعه اسلامی که مسلمان تمام عیار نیستن و الان اگر شما بخواید اینها رو دعوت کنید به مسلمان بودن به جای استفاده از کمک‌های روانشناسی، شاید حرف شما خیلی مسموع واقع نشود. اما اگر یه سیستمی به نام روانشناسی اسلامی درست کردیم، ما به هر دو هدف میرسیم، یعنی هم افراد رو سوق میدیم به سمت یک سیر توحیدی و هم اینکه نیاز اونها رو از روانشناسی مسموم غربی قطع میکنیم. منبع ارز کنم برای چیستی روانشناسی اسلامی همین کتاب درسنامه روانشناسی اسلامی که سال 1400 منتشر کردیم. این محصول 18 سال تلاش و بررسی و دقت و پژوهش هست، یک کار الحمدلله پخته‌ای شده و عزیزان میتوانند از انتشارات معتبر در کرج کتاب رو تهیه بکنه. من تلفن انتشارات معتبر رو هم خدمت عزیزان ارسال میکنم. Thank you. در مورد تاریخچه روانشناسی اسلامی یه کتابی رو آقای دکتر رفیعی هنر نوشتن، به نظرم این کتاب خوبه، منتها چون قبل از سال 1400 منتشر شده اسمی از کتاب درسنامه روانشناسی اسلامی که ما نوشتیم درش نیست، چون اون زودتر منتشر شد. امیدوارم در چاپ‌های بعدیشون اینو لحاظ بکنه. بعضیا میگن این همانی بین قرآن و احادیث و نظریات غرب در روانشناسی کار درستی نیست. حرفشون صحیحه. ممکن است که برخی از ادعاهای روانشناسی متعارف با برخی از آیات و روایات ما منطبق و همسو باشه، این طبیعی، چون هر چیزی که اونا مطرح کردن ضرورتاً غلط نیست. مهم این است که ما بدانیم هر چی مطرح کردن ضرورتاً درست نیست. این جنبه قضیه مهم. و به هر حال مثلا فرض بفرمایید اثر عزت نفس بر سوء رفتار، اثر پایین بودن عزت نفس بر سوء رفتار در روایات ما هست، من هانف علیه نفسو فلا تأمن شره، اگر کسی برای خودش ارزش قائل نبود این از شرش شما نمیتوانی در امان باشی. این در روانشناسی متعارف هم مطرح، البته کپی رایت این مال اسلامه، چون اون 1250-60 سال پیش مطرح شده و در روانشناسی متعارف شاید 60 ساله که این موضوع مطرح شده. ولی روانشناسی اسلامی یک کار تطبیقی نیست که ما بیان بگیم خب فلان چیز در روانشناسی غربی گفته شده، بله زودتر ما در اسلام هم گفتیم. این نمیشه روانشناسی اسلامی. روانشناسی اسلامی تأسیسی هست، بنیانهای خودش رو داره و بر اساس یافته‌های تجربی خودش کار میکنه. اگر هم ما بخواهیم یافته‌های روانشناسی غربی که با مبانی هستی شناسی و انسان شناسی ما ناسازگار نیستند، با مبانی فقهی ما سازگارند، زاویه پیدا نمی کنند، اگر هم بخوایم از اون استفاده بکنیم اونها رو بایستی باز تعریف کنیم در پارادایم روانشناسی اسلامی و بعد استفاده بکنیم. این که ما چگونه اینا رو باز تعریف میکنیم در کتاب درسنامه در گفتار 1 و 3 توضیح دادم که چطور باید این کار کرد. آیا در زمینه روانشناسی اسلامی مرکز یا مؤسسه هایی وجود دارد که کار بکنند به غیر از مؤسسه امام خمینی؟ بله، ما در اهواز در دانشکده روانشناسی مشغول کار هستیم سال هاست. در دانشگاه تهران آقای دکتر بهرامی احسان و همکارانشون مشغول کار هستند. در مشهد آقای دکتر اصغری نکاح و همکارانشون مشغول کار هستند. در شیراز آقای دکتر تقوی و همکارانشون مشغول کار هستند. در اصفهان آقای دکتر کلانتری و همکارانشون مشغول کار هستند. و خب البته می‌بینید که جاهای مختلفی دارن کار میکنن و البته اختلاف دیدگاه‌هایی هم بین اینها وجود داره. مطالبی که امشب عرض کردیم خدمتون دیدگاه ما هست در اهواز. آیا به نظر شما به عنوان گامی برای آینده میتوان روانشناسی اسلامی یا تعریفی گسترده تر رو روانشناسی اسلامی با تعریفی گسترده تر در نظر گیره و تعریف درباره موضوع رشته باشه؟ اگر این کار رو بکنیم از موضوع روانشناسی خارج میشه، اشکالی نداره، منتها دیگه اسمش رو روانشناسی نباید بذاریم. وقتی موضوع رو گسترده تر از ذهن و رفتار کردیم و رفتیم وارد حیطه‌های دیگری شدیم دیگه عیبی نداره، ممکنه چیزهای خوبی به دست بیاد، اما دیگه اسمش روانشناسی نیست، باید اسم دیگری براش در نظر بگیریم. فرمودن جایی که غرب کار کرده اگر اسلام هم حرف داشته باشه کدوم متقدم کدوم؟ عرض کردیم اسلام متقدمه، ولی اینجا این که کدوم متقدم است کدوم متأخر است که ملاک نیست، اینکه کدام درست تر است اون ملاک. به هر حال بحث‌های تطبیقی روانشناسی اسلامی نمیشن، یعنی اون کاری که ما از روانشناسی اسلامی توقع داریم در بحث‌های تطبیقی به دست نمیاد. فرمودن چرا روانشناسی غربی در دانشگاه و مرکز مشاوره بیش از روانشناسی اسلامی حاکمیت دارد؟ خب این اعتراض ما هم هست، دلیلش این است که دانشگاه‌های ما اسلامی نیستن. منبعی وجود دارد که سیر و جریان‌های مختلف که دایره روانشناسی اسلامی شکل مختلف دارن، یه منبعی که همه رو جمع کرده باشه عرض کردم وجود نداره. مثلا کتابی هست که آقای دکتر رفیع هنر نوشتن، برخی از دیدگاه‌ها رو نیاوردن اونجا. اما یه کتابی هست آقای دکتر حسین بستان نوشته، نه درباره روانشناسی بلکه درباره علم دینی. دیدگاه‌های مختلفی که درباره علم دینی وجود داره اونجا ایشون آورده و بحث کرده، من جمله همین دیدگاهی که ما داریم و امروز مطرح کردیم، و از قضا ایشون هم دیدگاه مرجحشون همین دیدگاه ما هست. در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کار میکنن آقای دکتر حسین بستان و این کتاب موضوعش فلسفه علمه. به نظرم کتاب دکتر حسین بستان رو اگر بخونید تا حدی متوجه میشید که دیدگاه ها چی هست. در روانشناسی اسلامی مفاهیمی مثل پذیرش در عقل چگونه تبیین میشن؟ ببینید ما گاهی وقتا تصور میکنیم وقتی میگیم روانشناسی اسلامی باید نظیر هر چیزی که در روانشناسی متعارف هست یه چیزی نظیر اون در روانشناسی اسلامی هم داشته باشیم. یعنی اگر اونجا اکت هست ما باید اکت اسلامی داشته باشیم، اگر اونجا CBT هست اینجا هم باید CBT اسلامی داشته باشیم، اگر اونجا مثلا مکتب رفتارگرایی هست اینجا باید رفتارگرایی اسلامی داشته باشیم. نه، چنین چیزی نیست، همچین ضرورتی وجود نداره، وگرنه ما میشیم مقلد اونها، یعنی اونها تعیین میکنن چه حیطه هایی ما هم باید همون انجام بدیم. نه، ضرورت نداره. ما ممکن است که بپذیریم اصلا اکت اسلامی، ممکنه نپذیریم، جای بحث داره، باید بریم بحث کنیم در بارش. اگر پذیرفتیم خب پذیرشش هم پذیرفته میشه، اگر نپذیرفتیم که نپذیرفته میشه. ممکنه درونی کنیم، یعنی باز تعریف کنیم بر اساس پارادایم خودمون، همونطوری که در گفتار 1 و 3 در کتاب درسنامه توضیح دادم. در اون صورت پذیرش چه خواهد بود؟ پذیرش این نمیشه که هر فکری به ذهن ما رسید ما به آن ایمان بیاوریم. نه، پذیرش میشود یعنی با این افکار نمیجنگیم، فقط مراقبت میکنیم که مطابق اون افکار رفتار نکنیم، بلکه آنچه وظیفه داریم عمل کنیم. در عکس هم همینو میگه. آیا این امکان وجود دارد که منابع مورد استفاده در دانشگاه منابع اسلامی باشند، دانشگاه روانشناسی با منابع اسلامی آشنا بشه؟ بله، این امکان هست، بالقوه هست، الان فراهم نیست. ما همین کتاب درسنامه روانشناسی اسلامی رو برای 4 واحد درس آموزه‌های روانشناسی در قرآن و حدیث الان استفاده می‌کنیم و کتاب درسی است، در چند تا دانشگاه دیگر هم به عنوان منبع درسی معرفی شده. ولی راه طولانی داریم تا بخوایم همین. ببینید، ما وقتی میگیم روانشناسی اسلامی منظورمون این نیست که کتاب‌های روانشناسی غربی رو نخونیم. باید بخونیم و باید بدانیم در دنیا چه می‌گذرد. مهم اینه که ما فکر نکنیم هر چی اونا میگن وحی، هر چی اونا میگن عین حقیقت هست و باستی در بس پذیرفت. از اون طرف نبایدم تصور بکنیم هر چی اونا گفتن باید دور انداخت. نه پذیرش مطلق، نه طرد مطلق دیدگاه روانشناسی متعارف، بلکه نگاه نقادانه به اونها بر اساس پارادایم اسلامی و روانشناسی اسلامی. خودش چند حیطه میتونه داشته باشه. یه حیطش میتونه بررسی روانشناسانه نصوص دینی باشه، یه حیطش میتونه بررسی تجربی باشه با پارادایم اسلام، یک حیطش میتواند نقد دیدگاه‌های غربی باشه بر اساس پارادایم اسلامی. کمان که در گفتار 10 کتاب درسنامه من روش نقد دیدگاه‌های غربی رو بر اساس پارادایم اسلامی توضیح دادم و همه این حیطه‌ها میتواند کارکردهای روانشناسی اسلامی باشه. پس یه بخشش میشه چی؟ بررسی متون غربی به صورت نقادانه. پس اون کتاب ها نباید حذف بشن، بلکه باید نقد بشن. میشه در این مورد هم صحبت کنیم که مثلا روانشناسی با پارادایم اسلامی چه تفاوتی با روانشناسی معمول در تحلیل رفتارها داره. خب مثلا ببینید، وقتی پارادایم اسلامیه، ما دیگه جبرگرا نیستیم، تفویضگرا هم نیستیم، امر بین الامرین هستیم. این پارادایممون اینه دیگه. وقتی مسلمان شیعه باشیم، ما انسان رو نه مجبور مطلق نه مختار مطلق میدانیم. اون وقت در تحلیل رفتارها یه جوری تفسیر میکنیم نتایج آزمایش های رفتاریمون رو که از توش جبر مطلق در نیاد، اختیار مطلق هم در نیاد. اما فروید اگه تحلیل کنه از توش جبر مطلق در میاره، رفتارگراها تحلیل کنن جبر مطلق در میاره، اگر گلستر تحلیل بکنه اختیار مطلق در میاره. از نظر ما هیچ کدوم از این تفسیرها درست نیست. در مورد اینکه شاکله ذهنی افراد رو ما چطور نگاه میکنیم در روانشناسی اسلامی، این یک بحث بسیار دامنه داریست و حدود 100 صفحه من در کتاب درسنامه در فصل 9 راجع به این بحث کردم. اگر مایل باشید جناب آقای لاوتی میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. برای ورود و پژوهش تخصصی در روانشناسی اسلامی و خصوصا نظریه پردازی در این حیطه نقطه شروع کجاست؟ اگر نظر بنده رو میخواید، نقطه شروع مطالعه کتاب درسنامه است، همین درسنامه روانشناسی اسلامی که اون شالوده اولیه و فلسفه علم روانشناسی اسلامی برای فرد جا بیفته. خب اگر از اونجا شروع نشه، فرد وارد یک مسیرهای دیگری میشه و ممکنه مثلا یه چیزایی برسه شبیه به اخلاق ناصری و اسم اینو بذاره روانشناسی، کمان که الان در به ویژه در قم ما کتابای زیادی الان میبینیم که تحت عنوان روانشناسی اسلامی نوشته شدن، اما نه وجه تجربی دارن بعضی هاشون و صرفا نظری هم، بنابراین ساینتیفیک نیستن. بعضی هاشون پارادایمشون اسلامی هست اما هیتشون روانشناسی نیست، وارد اخلاق شدن، وارد انسانشناسی شدن، وارد هیتهای دیگری شدن. برای اینکه این اتفاقات نیفته، توصیه من است که کتاب حقیر رو اول مطالعه بفرم. این که میگن منشأ روانشناسی فلسفه است، درسته، منشأ همه چیز فلسفه است. همه علوم دیدیم که بنیانهای فلسفی دارن که در این اسلاید نشون دادم خدمتون دیگه، در اینجا نشون دادم خدمتون. بنابراین نه تنها روانشناسی بلکه فیزیک هم منشأش فلسفه است، همه علوم منشأشون فلسفه است، اما خودشون فلسفه نیستن، متکی بر فلسفه است. ولی یه زمانی در ادوار تاریخ بحث‌های فلسفی رو مطرح می‌کردن به نام علم و نفس و می‌گفتن اینا روانشناسی است، در حالی که خب اونا فلسفه صرف بود، یعنی تو پی مونده بودن، وارد دیوار نشده بود. سلامت باشید خانم محمدزاده، انشالله خداوند از نعمات بهشتی شما رو بهره‌مند کن. آقای لاوتی فرمودن وقتی ما روح رو جز علم فلسفه و کلام بدونیم، در اسلام ذهن متأثر از روح و معنویات انسان میشه، آیا به نظر خواهیم توانست نقش روح رو در روانشناسی اسلامی کنار بذاریم و خارج بدونیم؟ ما نقش روح رو کنار نمیذاریم، حیطه مطالعه مون نیست. در واقع ما نقش هایی که الان در گفتار 9 درسنامه شما مطالعه خواهید کرد، ما نقشی که برای روح قائل هستیم سلف کانشسنس یا خودآگاهی به علاوه اختیار، به علاوه معنا بخشی به کدها. اما فرابری اطلاعات شناختی، عاطفی، انگیزشی و رفتاری که 4 هیته میشه، شناختی، عاطفی، انگیزشی، رفتاری، این 4 هیته اطلاعاتشون در مغز فراوری میشه و ما اینا رو بررسی میکنیم. روح کاربر این هاست. ما کاربر رو بررسی نمی کنیم. شما وقتی گوشیتون خراب میشه خودتون رو تعمیر نمی کنیم، گوشیتون رو تعمیر می کنیم. گرچه شما به زحمت افتادین، گرچه شما اذیت شدین به خاطر خرابی گوشی، اما ما گوشی رو تعمیر می کنیم نه شما رو. آماج مداخلات روانشناسی ذهن است نه روح. اگر رفتیم سراغ روح دیگه باید بریم سراغ موضوعات معارفی دینی، دیگه از روانشناسی خارج میشه، حیطه عوض میشه. اگر توضیحات دقیق تر و مفصل تر بخواید عرض کردم، بیش از 100 صفحه ما اونجا اینو توضیح دادیم با شواهد بسیار بسیار متعدد. خب فصل 9 کتاب درسنامه رو مطالعه بفرمایید. آقای محمد حسن فرمودن خود روح در ابهامه و نمیشه وارد. حالا اینم یه بحثی که آیا میشه وارد شد یا نمیشه وارد شد. ولو بشود وارد شد هم حیطه کار ما نیست. ما در واقع کسی که مراجعه میکنه روحش رو درمان نمیکنیم، کدهای شناختیش، کدهای عاطفیش، کدهای انگیزشیش و کدهای رفتاریش رو بخواییم دستکاری بکنیم. ممنونم خانم بوزلیان، تشکر میکنم از لطفت. خب عزیزان، امیدوارم که مطالب این جلسه مفید واقع شده باشه و به دردتون خورده باشه. اگر سوال دیگری هست سلامت باشید. مجددا تشکر میکنم از جناب آقای کریم داداشی و سایر برگزار کنندگان این جلسه از مدرسه آیه. انشالله خداوند به اونها هم توفیق بده، به ما هم توفیق خدمت بده و خدا همه عزیزان رو عاقبت بخیر. فرمودن که روان درمانی در روانشناسی اسلامی ممکنه. بله، ما یک روان درمانی مبتنی بر نگاه توحیدی رو در گفتار هفتم درسنامه مطرح کردیم. راه ارتباطی از شبت خدمتون که من ایمیلم رو اینجا می نویسم برای ارتباط. ایمیل بنده هست، اینم تلفن دفتر ماست. سلامت باشی. آقای مردانی فرمودن که حرکت در نزدیک شدن و وحدت نظر نگرش های مختلف روانشناس اسلامی جهت قدرت باشه. ببینید، من بیشتر فکر میکنم که ما با عزیزان صرفا اشتراک لفظی داریم و تشابه اسمی داریم. ما بعضی از رویکردهایی که به روانشناسی اسلامی میشود، گرچه همه محترمن، همه بزرگوارن، همه روی سر ما جا دارن، اما ما بعضی از رویکردها رو جناب آقای مردانی اساسا روانشناسی نمیدونیم، بعضی از رویکردها رو اساسا علمی نمیدونیم، ساینتیفیک نمیدونیم، و بعضی از رویکردها رو دارای مبانی اومانیستی میدونیم به جای توحیدی. یعنی اشکالات اینطوری هست. لذا خب حالا دوستان رو هم ما گاهی وقتا دعوت میکنیم به مفاهمه که خب بیایید بشینیم صحبت بکنیم. غالبا راضی نمیشن به این که در یه جلساتی بشینیم تضارب افکار بکنیم و به هر حال حالا یا ما اونها رو قانع کنیم یا اونها ما رو قانع بکنن. ما مشتاقیم، ولی عزیزان خیلی تمایلی نشون نمیدن و تو همون مسیری که هستن مایلن به دوستان صوت جلسه رو خواستن جناب آقای کریم داداشی اگر مقدور باشه. بله خانم اکبری، انشالله که مطالب کمک بکنه که این کتاب درسنامه که تهیه کردید راحت‌تر بتونید استفاده بفرم. کلمه روان که در روان اصلا نه چه روانشناسی اسلامی چه روانشناسی متعارف، کلمه روان که استفاده میشه یه غلط مصطلحه. روان فارسی روحه، اما این مربوط میشود به اون زمانی که روانشناسی در فلسفه مانده بود و فکر میکرد باید روح رو بررسی بکنه، لذا گفتن سایکولوژی و فارسی هم ترجمه کردن روانشناسی. اما اینجا منظور از روان ذهن، روان در واقع معادل فارسی کلمه روحه، ولی روانشناسی در واقع ذهن شناسیه و این یه غلط لفظی مصطلح هست که میتوانید در گفتار نهم کتاب درسنامه توضیحات تفصیلی این مطلب رو ببینید و ادله ما رو هم ببینید. خب طبیعتاً صوت جلسه در اختیار مدرسه آیه هست، انشالله اگر صلاح بدونن در اختیارتون میذارم. از همه عزیزان ممنونم، از توجهتون تشکر میکنم. خدا به همه شما عزت و سلامتی و حسن عاقبت عنایت بفرماید و دعاگو و ملتمس دعا از همه هستم.